بسم الله الرحمن الرحیم. در خرابات مغان نور خدا میبینم، این عجب بین که چه نوری ز کجا میبینم. جلوه بر من مفروش ای ملک الحاج، که تو خانه میبینی و من خانه خدا میبینم. با سلام خدمت بینندگان عزیز، دوستان خوب و همراهان همیشه صمیمی برنامه معرفت. غزلی از دیوان عبدالرحمن جامی انتخاب کردیم و از تفسیر حضرت استاد بهره میبریم. حدیثی مشکل و سری است مغلق، که در کون و مکان کس نیست جز حق. حقیقت واحد است و وحدت او، بود مرد محقق را محقق. ولی که از اختلاف اعتبارات، گهی باشد مقید گاه مطلق. چو بندی از تصاریف شون چشم، ترا مستر نماید عین مشتق.
بله، بسم الله الرحمن الرحیم. خب شما خوب انتخاب میکنی آقای لاریگانی. آره. شعر مهمی رو از جامی انتخاب کردید که در واقع مهمترین حقایق عرفانی در همین چند بیت مندرجه. عرض کنم که ایشون اینجا از مطلق و مقید صحبت کرده و از مستر و مشتق و از حقیقت و اعتبار. ما یک حقیقت داریم، میگه اعتبار. اعتبار چیزی که ما اعتبار میکنیم، حقیقت اونه که ما اعتبار بکنیم یا نکنیم هست. مستر و مشتق هم همه کس میدونه. تمامی حروف که ما حرف باش میزنیم، کلمات در هر زبانی، هر زبانی یه مستر داره یه مشتقات، چه در عربی چه در فارسی چه در هر زبان دیگری. مثلا فرسون گفتن مستره، میگویم، میگویی، گفت، تو خواهی گفت، میگویند، اینا همه مشتقات. در عربی ضرب مستره، ضرب، یضرب، ضارب، مضروب، هل یضرب، هل، اینا هم مشتقات. پس مستر و مشتق داریم، حقیقت و اعتبار داریم،
واحد و وحدت داریم،
واحد و کثیر داریم.
آره
بله. مقید و مطلق داریم. اینا الفاظش زیاد گفته میشه ولی کمتر دقت میشه درش. یک فیلسوفی یک کلامی گفته، من اون کلام به این مناسبت نقل کنم و وارد بشیم در شرح شعر جامی. اون فیلسوف بزرگ میگوید که آنچه واقعی است معقوله و آنچه معقول است واقعی است. هر آنچه معقوله واقعیه و هر آنچه واقعیه معقوله. چه بسا بعضیا نتونن اینو قبول کنن.
پس فرق بین واقعی و
معقول چیه؟ خیلی حرف سوال خوبیه. هرچه معقوله واقعیت داره، یا ممکنه یه امر معقول واقعیت نداشته باشه.
بله همینطور.
میشه چیزی معقول باشه واقعیت نداشته باشه؟ مسئله است. و میشه بعد یک چیزی واقعیت داشته باشد
اما معقول
نباشه. اونم نمیشه. خب این خیلی مطلب توش هست. اما معقول بودن و واقعیت دو مرتبه است. واقعیت آنچنان است که هست، اهم این که شما تعقل بکنی یا نکنی. معقول آن است که در عالم تعقل به اون میرسی. اون واقعیت معقول میشه. دو مرحله است از حقیقت. توجه فرمودی؟ هیچ مشتقی بدون مستر نیست. اگر مستر نباشه ما این همه حروف میتونیم از بسازیم؟
نه.
گفت و میگوید و گوینده و تو خواهی گفت و او میگوید، این همه از گفتن در میاد. اگر گفتن نبود این کلمات بود؟ اگر ضرب نبود یضرب و ضارب و ضربه و اینا بود؟ ضربه
و ضربه مستر دیگه.
مستره دیگه، تمام شده ده. همین حقیقت و اعتبار. الان بسیاری از مردم میگن این اعتباریه، یا مثلا انتزاعیه. این روام که خیلی از انتزاع صحبت. انتزاع یعنی اون که ما اعتبار میکنیم. میگی میشنوی که بعضی هم میگن این انتزاعیه. انتزاع یعنی اون که من اعتبار میکنم، من انتزاع میکنم از یک چیزی. ببینم اگر یه امر واقعیتی نباشد ما چگونه انتزاع میکنیم؟
هیچ.
از چی انتزاع میکنیم؟ انتزاع یا اعتبار از چیزی چیزی رو انتزاع میکنی یا هم تو علکه انتزاع میکنی؟
از چیزی چیزی رو
تمام شد نمیشه. این همونی که معقول واقعیته، واقعیت معقوله. تا چیزی نباشد چگونه انتزاع میکنی؟ حتی ممکنه یه امر موهومی شما بسازی، اینم ممکنه، ممکنه یه امر موهومی متخیلی بسازی، اما همین امر موهوم و همین امر خیالی که میسازی به یک اعتباری میسازی که واقعیت داره، متوش وارونش میکنی. توجه کردی؟ اگر چیزی نباشد شما نمیتونی چیزی بسازی. ممکن است واقعیت شما وارونه کنی، موهومش کنی، متخیلش کنی، حقیقت رو مجاز کنی، اینو میشه در زبان، همین کار رو میشه کرد. اما اگر هیچی نباشه، اگر حقیقت نباشه، مجاز یعنی چی؟
هیچ.
اگر حقیقت نباشه استعاره یعنی چی؟
هیچ.
اگر راست نباشد دروغ یعنی چی؟ این جواب بده ببینم.
هیچ.
هر دروغگویی به چه اعتباری دروغ میگه؟
چون راست نمیگه.
نه چون راست نمیگم بسیار خوب، دروغ گفته راست نگفتن، اما صادق. چرا میتونه دروغ بگه؟
چون صادق نیست.
نه، چون اتکا داره به یه حقیقتی. می نماید که حقیقت میگوید. توجه نکرد چه عرض میکنم؟ اگر به یک حقیقت اتکا نمیکرد و وارونه نمیکرد دروغ بود؟
نه.
اگر از حقیقت در عالم نبود معنی نداشت، میتونست دروغ و دروغ بگه؟
نه.
پس دروغ و دروغ میگه، خلاف واقعیت میگه، اما خلاف واقعیت بر اساس یه واقعیت خلاف آن را میگوید. توجه نکرد چه عرض میکنم؟
بله.
اگر واقعیتی نبود، حقیقتی نبود،
چه چیز دروغ میشد؟
اصلا چه چیز دروغ میشد؟ میدونم دروغ و دروغ میگه، وارونه میکنه، یار میدونم، اما چرا میتونه این کارو بکنه؟ چون یه واقعیتی هست، بر اساس اون واقعیت اونو وارونه میکنه، دروغش میکنه. اگه واقعیت نبود که دروغ نبود.
اگه وارونه نکنه میشه اون صدق.
اگه وارونه نکنه صدق میشه. آدم وارونه میکنه، آدم وارونه میکنه. ببین این خب آدم خیلی کارا میتونه بکنه. این مجاز و استعاره و تمام هنرهای بدیعی سخن مال اینه که سخنی حقیقه، اگه سخن معنی مطابق حقیقه نداشت شما این هنرهای زبانی ها نداشتی. اصلا هنر یعنی چی؟ شما هنرمندا رو میشناسی، انواع هنر رو میشناسی، هنر رو میشناسی، هنر یعنی چی؟ چرا یه چیز هنر و زیباست و انسان دوست داره اون هنر رو تماشا کنه یا بفهمه؟
لذت میبره.
هنر ظهور حقیقت روح هست در عالم حس. حقیقت روح، حقیقت معنی در عالم حس که ظهور پیدا میکنه هنر میشه. اگه اون حقیقت در عالم حس ظهور پیدا نمیکنه هنر بود؟ حالا از اینجا اجازه بدید بعد یک مطلب مهم میبریم از این بیاناتی که جناب جامی فرمودن. ببین سه تا چیز هست که از ویژگی های انسانه آقای داریجانی. انسان درسته ایوان ناطق گفتند از چندین هزار ساله که فصل ممیز انسان گفتن ناطقه، یعنی ادراک میکنه، یعنی درک داره، کلیات تعقل داره. این درسته، این غلط نیست. یه قدری با تفصیل بیشتری صحبت کنیم. سه چیزه که از ویژگی های انسانه و در هیچ موجود در این جهان نمیبینی. یک، دین. انسان دین داره یا سنگ دین داره؟
انسان.
نبات حیوان دین داره؟
انسان.
اونو اگه تسبیح هم میگه اون تسبیح تکوینیه، تنزیهیه، اما دیندار به معنی فهم حقایق شرعی دیب ایمانی کاری کیه؟ کار انسانه. حیوانات دیندارن؟
نه.
شریعت برشون اومده؟ برای نباتات و حیوانات جهان که شریعت نیومده. پس دینداری کاری کیه؟ کار انسانه. یک خصلتش دینداریه. دو، خصلت دوم انسان اینه که از حقیقت صحبت میکنه، حقایق رو میشناسه. اینم دو. سه، انسان حقوق رو میشناسه. انسان حقوق داره یا از حق رو میشناسه یا نه؟
بله.
دم از حق و باطل میزنه دیگه، خودش هم حق داره، حقوق دیگران هم میشناسه. این از خصوصیات کیه؟
انسان.
حیوانات حق میشناسن؟
نه.
اصلا حق قائله؟ هر چی نیاز داره باید بخوره، کار به حقم نداره. وقتی گرسنه است باید بخوره دیگه، حق سرش نمیشه که این حق کیه. حق سرش میشه نه؟ شیر، گرگ، پلنگ، کبوتر، کلاغ، حق سرش نمیشه. پس رعایت حقوق کار کیه؟
انسان.
کار انسانه. این رعایت حقوق. حقایق، دم از حقایق زدن، حقیقت رو از مجاز جدا کردن کار کیه؟ کار انسانه. و دینداری کار کیه؟
انسان.
این سه خصلت، دینداری، پی بردن به حقایق که کار فلسفه هم هست، فلسفه کار انسانه، هیچ موجود دیگه در این عالم فیلسوف نیست، و حقوق، رعایت حقوق، رعایت. حالا ممکنه بگی که خب بعضی حیوانات هم حق دارن، اینه ممکنه به من اشکال کنی که، ولی الان از رعایت حقوق حیوانات خیلی مطرح در دنیا، میگن رعایت حقوق حیوانات، میگن یا نمیگن؟
بله
میگن. خب حقوق حیوانات ما براشون قائلیم یا خود حیوانات حق میفهمن؟
ما قائلیم براشون،
اینم ما قائلیم، ما میگیم حیوان زنده از حق داره، اینه ما داریم برای حیوانات حق قائل میشیم، یعنی حق رو بر اونها میفهمیم. خب خوبه، اما خود حیوانات میتونن بگن ما حق داریم؟
نه.
اصلا میگن؟ نمیگن. اگه زور داشته باشن با زور کارشون رو انجام میدن، نداشته باشن هم که از بین میرن. تا مادام که زور داره قضاشو به دست میاره، زنده مونه، وقتم که مغلوب واقع شد در زیر سیطره طبیعت، از بین میره. یعنی حیات یک حیوان با اون زوریست که داره و اون غریزهیست که داره. خب حالا انسان که حقایق شناسه و حقیقت رو میشناسه، که یکی از خصوصیتیست که من عرض کردم، من تفصیل بیشتری از جامی دادم، جامی اینجا از حق صحبت میکنه، میگم سه خصلت داره انسان: دینداری، حق شناسی، رعایت حقوق. خب حالا حق چیست؟ سوال اول به من، معمولا حرفم با سوال بیان میکنم، اگه سوال نکنم فقط کلمات نمیگم، باید سوال بکنم. حق چند تاست؟
حق یکیست.
حق یکیست یا بیشتره؟
حقایق زیاد.
حقوق هم داریم؟
حقوق زیاد.
حقها داریم؟
حقها من
خیلی حقوق داریم، حقهای زیاد، انواع حق داریم، اما در حقیقت چند تاست؟
حقیقت الحقایق در واقع یکیست،
همون مثل مصدر و مشتق ها.
آره.
نگفتیم مصدر داریم مشتق داریم؟
درست.
شما حقایق الی غیر نهایه حقایق داری، حق خدا، حق فرشته، حق زمین، حق آسمان، حق زمین، حق همسایه، حق فرزند، حق برادر، حق پدر، حقوق و آدمیان، همه همه. اما اینا از یک حق منشق میشه، در حقیقت حق همه ایناست، یکی حق،
یکی
حقیقت مطلق. اصلا مطلق میتونه چند تا باشه؟ تمام بحث ایشون مطلق و مقیده.
آفر.
مقید الی غیر نهایه میتونه مقید داشته باشه، میتوانی مقید چند تاست؟ خیلی، هر قیدی بزنی یه مقید درست میشه.
بله.
اما مطلق چند تاست؟
یک.
دوتا مطلق معنی داره؟ حقیقت
مطلق یکیست،
حقیقت مطلق یکیست، اما هر قیدی بهش بزنی یه مقید درست. چند تا قید میشه به مطلق زد؟ هرچی بتوانی، هرچی بتوانی قید بزنی، مقید درست میشه. اینه یه وقت در باره واحد و کثیر صحبت کردیم. وحدت چند تاست؟
هست. بله.
وحدت یکیه،
حقیقت واحد است و وحدت او بود مرد محقق را محقق.
محقق را محقق، به به چقدر قشنگ گفته، محقق و محقق. محقق کسی است که برایش امری محقق بشود، تا محقق نشود محقق نی.
آره.
محقق هم یعنی کسی که به حقیقت میرسه یا حقیقت رو اختراع میکنه.
میرسه.
محقق رسیدن به حقیقت است یا اختراع حقیقت است؟
رسیدنه.
آفرین. محقق را محقق میشود، یعنی خود همین محقق و محقق که به کار برده، یعنی محقق به حقیقت میرسد. اون وقت اون حقیقت محقق است برای محقق.
بله.
وقتی که حقیقت برای محقق محقق شد، این محقق است. خیلی خوب. همینطور که گفتیم وحدت یک چیزه، ولی چند تا عدد کثیر داری؟ عدد چقدر داری؟ چند خیلی. تا عدد داری؟
خیلی، بی‌نهایت.
بی‌نهایت میتوانی عدد داشته باشی. حالا تا در حد توانت میتونی بشماری؟ ولی اگه توان لایتناهی داشتی، عدد لایتناهی میتوانستی که بشماری؟ میتوانستی یا نمیتوانستی؟
بله.
اگر شما لایتناهی بودی، لایتناهی عدد میشماری.
عدد میشماری. بله.
اما خود وحدت چند تاست؟
یک.
از وحدت یگانه صرف مطلق
این همه
لایتناهی عدد در می آید. از مطلق
این همه مقید
لایتناهی میتوان. نمیگم الان لایتناهی محدود داریم، اینو نمیگم، ولی میتوانی که
مقید داشته
لایتناهی مقید داشته باشه. اما مطلق چند تاست؟ یکیه. این خیلی حرف مهمه. حالا برگردیم به اون حرف. اون حقیقت مطلق سه جلوه داره. دین، کشف حقیقت برای انسان، عقل، حق، رعایت حقوق. این سه عنصر اساسی که از ویژگی های انسان است و هیچ موجودی در این جهان مادی از اینا برخوردار نیست، دینداری، حقیقت شناسی و رعایت حقوق، سه تا گفتم. این هر سه عنصر اساسی که حقیقت و هویت انسان رو تشکیل میده، انسانیت انسان هم به اینه که اولا حق رو بشناسه، حقایق رو بشناسه، دیندار باشه، دینی داشته باشه، یعنی و رعایت حقوق بکنه. این شخصیت انسانه. این سه عنصر مهم، دینداری، حقیقت شناسی و رعایت حقوق، زیر سیطره تعقله. اگر انسان تعقل نداشته باشه دین داره؟
آفرین.
داره یا نداره؟ اگر انسان
اگر دین لمن لا عقل له،
تمام شد. لا دین لمن لا عقل له. اگر انسان عقل و تفکر نداشته باشد حقیقت رو میشناسه؟
نه.
اگر انسان عقل و تفکر نداشته باشد رعایت حقوق میکنه؟
نه.
خیلی. پس این سه عنصر اساسی، دینداری، حقیقت شناسی و رعایت حقوق، زیر سیطره عقلانیت و شناختن است. ما چقدر برای شناختن احترام قائلیم؟ آیا آدم ها در شناخت و شناختن کوشش میکنن یا نمیکنن؟ آدم ها ساندویچی هن، فست فودی هن، دلشون میخواد همطور راحت شناخت پیدا کنن،
لقمه بخورن،
لقمه بخورن بدون که کوشش کنن. مسئله کسانی که بدون هر گونه کوشش در باب شناخت منتظرن که شناخت پیدا کنن، که این روزا بر تنبل ها زیاده، مسئله کسیست که، یه مثال بزنم، میخواد یک شناگر ماهری بشه و پاشو به آب نزنه. یه آدم کنار دریا وایساده، یا کنار رودخانه یا آب، میگه من میخوام شنا یاد بگیرم. میگیم خب بیفت تو آب. میگه من تو آب نمیرم. آدمی که پاشو به آب نمیزنه و نمیخواد وارد آب بشه، این شنا یاد میگیره یا نه؟ تو ابد کنار دریا بیسته و امواج دریا رو تماشا کنه، اگه وارد دریا نشه شنا یاد میگیره؟
نه.
آدمی که میخواد بشناسه و اون سه عنصر رو، دین بشناسه، حقیقت رو بشناسه، حق رو بشناسه، رعایت حقوق کنه، اگر بخواهد بشناسد بدون کوشش میتواند اینا رو داشته باشه یا نه؟
نه.
حالا
بدون
شناخت،
بدون محقق میخواد محقق بشه.
با آفرین برش. بدون محقق شدن میخواد همه چی برش محقق بشه. بله. بکوش تا به دست آید.
استاد میخوام یه سوال بسیار مهمی بکنم. ما این همه از حقوق مقیدات صحبت میکنیم، امروز هم خیلی زیاد شده. مثلا انجمن دفاع از حقوق طبیعت، حیوانات، خیلی هم خوبه. اما میبینی همه این مقیدات در ظل اون مطلق، یعنی حق تبارک و تعالی. اما ما رعایت حقوق خدا را نمی کنیم. یه رساله داره حارث محاسبی که الرعای لحقوق الله. ما از حقوق همه چی دم میزنیم، اما از حقوق خدا سخنی مبینان نمیاد. آیا رعایت این حق اینو تکلیفه یا نه حقی که عقلانیت براش ثابت؟
بسیار سوال مهمی کردی.
اجازه که مثلا یه برنامه ببینیم بعد این سوال.
آره آره. بله، سوال تو چی بود؟
سوال من این بود که ما از حقوق مقیدات سخن میگیم، حقوق حیوانات، حقوق طبیعت، حقوق انسانها، و خیلی هم خوب انجمنهای مختلفی هم به وجود اومده، اما همه این حقوق ها در ذیل اون مطلق تعریف میشن. ما از حقوق خداوند مطلق کمتر سخن به میان میاریم. این یه سوال. سوال دوم اینی که آیا رعایت حقوق خدا تکلیف هست نه نوع حق شناسی است؟
بله.
دو تا سواله
که هر دوشم سوال سهمگینی. اولا بین حق و تکلیف یه تفاوتی هست که فکر میکنم این در این جلسه مجالش باشه، که اولا حق چیست و تکلیف چیست. تکلیف اونجاییست که از حق هست و حق اونجاییست که تکلیف هست، ولی حق تکلیف نیست، تکلیف حق نیست.
آفرین.
این خودش یه بحث دامنه داریست که اجازه بده الان واردش نشیم، وقت زیادی در این باب نداریم. اما برگردیم به اون سوال دیگرتون. شما از حقوق صحبت کنید که مثلا صحبت کردی که مسئله روز امروز هم از حقوق صحبت میکنن، حقوق بشر، حقوق حیوانات، حقوق همه چیز. عرض کردم اگر توجه کرده باشید شما و شنوندگان محترم و عرایز نخستین بنده، عرض کردم مقید در پرتو مطلق معنی پیدا میکنه. ما اگر مطلق نداشته باشیم مقید معنی ندارد. شما از حق انسان، از حق حیوان، از حق نبات، از انواع حقوق میتونی صحبت کنی که الان هم صحبت میشه و داریم. اما اگر حق مطلق نباشد این حقوق چه معنی میتوانند پیدا کنند؟ من مطلق و مقید برای همین جهت جامی مطرح کرده. اگر حق مطلق نباشد حق مقید معنی داره یا نه؟
نه.
حق حیوان مطلق است یا مقید است؟
مقیده.
حق انسان، حق همسایه بر همسایه مقید است یا مطلق است؟
مقیده.
در این عالم اصلا مطلق داره یا همه چیز مقیده؟
مقید.
همه چیز در این عالم مقیده. اگر مطلق نباشد مقید معنی دارد یا نه؟ خب همین جواب شماست. پس اول حق مطلق رو باید بشناس. حق مطلق حق تبارک و تعالی است. مطلق غیر خداوند کیه؟ جواب بده میام. در هستی مطلق کیه؟
نه کسی نیست.
در هستی جز حق تعالی مطلق چیه؟
هیچ.
هیچی نیست. حتی فرشتگان، حتی جبرئیل، عزرائیل، میکائیل مطلق نیستن، اینا مقیدن. بهشت، جهنم، اینا مقیدن. مطلق خداوند تبارک و تعالی، اون حق مطلق است. حالا اگر کسی حق مطلق را نشناسد چگونه از حق مقید سخن میگوید؟ اولا اگر بداند کسی مطلق است، میداند که همه حقوق دیگر مقیدن و این حقوق در پرتو حق مطلق معنی پیدا میکنن. توجه کن حق انسان در پرتو حقیقت حق معنی پیدا میکنه. رعایت حقوق حیوان، حتی رعایت هر حقی که شما میکنی برای اینکه یه حق مطلقی هست، این حق مقید اینجا معنی پیدا میکنه. اگر اون مطلق نباشه به چه دلیل حق اینجا معنی پیدا میکنه؟ حالا اجازه بده اینجا حرف مهمی پیش میاد. مشکل بشر امروز این است که حق مقید را به جای حق مطلق نشانده. توجه. و خطر اینجاست که شما مقید را به جای مطلق بنشانی. اجازه بفرمایید یه مطلب رو، اینو مسائل فلسفیه.
این در واقع عدول از حقوق هم هست،
یعنی انحرافه. شما وقتی مقید را جای مطلق نشوندی یعنی قطره رو به جای دریا گرفتید. میشه؟ حالا این مثال تازه، چون دریا مطلق نیست، خود دریا مقیده. آب مطلقه یا دریا؟
دریا.
آب مطلق. آب مطلقه، بله. آب مطلقه که همه آب
مطلقه.
اما دریا با هم عظمتش در مقابل آب مقیده یا مطلقه؟
مطلق. اونها مقیدن، در آب مطلق.
آب مطلقه، دریا مقیده.
آب را آبی است که میراند.
تمام شد را.
روح را روحی است.
آب مطلق است، یعنی هر آبی. اما دریا با همو عظمتش اقیانوس کبیر نسبت به آب مقیده یا مطلقه؟
مقیده.
شما اگر دریا را به جای آب نشوندی ظلم کردی.
آفرین.
دریا جای آب را میگیره یا بخشی از آبه؟
بخشی از آب.
همه دریای عالم همه آبند یا بخشی از آبند؟
بخشی از آبند.
تمام شد. حقوقی که ما داریم در عالم حقوقن، باید هم رعایت کنیم. عرض کردم رعایت حقوق کار انسان، وظیفه انسانه، باید رعایت حقوق بکنیم. زی حق رو باید حقش رو ادا کنیم. اما اگر حق مطلق وجود نداشته باشد چگونه ادعا میکنی حقه؟
آفرین.
و کفر اینجاست که ما حق مقید را به جای حق مطلق مینشانیم و این کفره.
آفرین.
این شرکه. ببین یک طبیعت انسان داره، این طبیعت انسان خیلی پیچیده است و سقراط 2500 سال پیش گفت انسان خودت را بشناس. این خودشناسی معنیش نیست که حالا صفات تو خوب بشناسی، آیا عصبی هستی، خوش خلقی، چی خوردی چی نخوردی، یا روانشناسی جدید. اینا من احترام قائلم بر علوم، ولی خودشناسی یعنی وجود شناسی.
آفرین.
نه اینکه به تاریخ تولد تو بدونی چقدر چند کیلو وزن داری، چی خوردی چه نخوردی، چی کار میکنی، چه حالاتی داری. اینا خودشناسی اجمالیه.
نجات و ملیت و زبان و
اینا هم هست
اجمالی.
اینا اجمالیه، اینا بخشی از خوده، خود حقیقت هستی است. حالا این انسان موجود پیچیده که مظهر هستیه، ببین یه خصلت بر شما ذکر کنه مسائل حل میشه. انسان همیشه این قبلا هم گفتیم میخواد به حقیقت برسه. در اول سخنم عرض کردم که اون چه واقعی است معقول است و اون چه معقول است واقعی است. انسان میخواد از عالم واقع و معقول به حقیقت میخواد برسه، ولی میاد تو حس. از عقل میای تو حس یا از حس میری تو عقل؟ جواب بده ببینم. از عالم عقل میای تو حس یا از حس میری تو عقل؟
از حس میرین تو عقل، از عقل میرین تو حس.
بله، دو حرکت داری. بله. از حس، از حس هم لمس.
بله،
لمس میکنی یا میبینی، میری تو عالم عقل و دوباره از عقل برمیگردی
تو عالم محسوس.
این دو حرکت شما باید داشته باشی. اگر بروی در عقل بمانی و باز نگردی به حس، چیزی رو از دست دادی یا ندادی؟ آه. اگه بری در عقل بمونی و دوباره به حس بر نگردی، کاملی یا کامل نیستی؟
نه،
کامل نیستی، ناقصی. اینو بعضی نتونستن تفسیر کنن یا بد تفسیر کردن. حرف فیلسوف معروف آلمانی هگل از عقل ناخرسند صحبت میکنه و از عقل ناخرسند، ترجمهش عقل ناخرسند، مال روز ریزن، مال روز ریزن یعنی عقل ناخرسند. اینو بعضی تفسیرهای مختلف کردن که عقل ناخرسند یعنی چی. این حرف هگل فیلسوف آلمانی، من اینجا تفسیر کنم برای شما. عقل ناخرسند این است که شما به عالم عقل بری، کوشش کنی بری، دیگه بر نگردی به حس. وقتی اونجا بمونی به عالم حس بر نگردی، اون عقل خرسنده یا ناخرسنده؟
ناخرسنده.
برو هر چه میتوانی، برو بالا،
برو
برو برو برو تا اونجا که دیگه نتونی. ولی اونجا که رسیدی میخوای برگردی به حس؟ نمیخوای برگردی؟ برگرد. پس نه در حس بمان چنون که امروز یا در حس باقی موندن. یه عده فقط در حس میمونن، اصلا به عقل راه ندارن، نمیخوان برن. میخوان اینا که در محسوسات زندگی میکنن، میل دارن به عالم عقل برن؟
نه،
فقط میخوان در محسوسات زندگی کنن،
میخوان تو محسوسات بمان،
میل ندارن. اینا که بیچارن، محدودن. یه دم میرن در عقل، به حس بر نمیگردن، اونم عقل ناخرسنده. باید هر دو حرکت رو داشته باشی، از حس بری. متاسفانه انسان، این جنبه های روانشناسی هم هست، حالا روانشناسی معنی جدید نه، توجه کنی. انسان بارهای نرس کردیم 5 تا حس داره: میبیند، میشنود، میچشد، میبوید و لمس میکند. ببین
شما حواس پنجگانه،
حواس پنجگانه. حالا ممکنه حواس دیگه هم در آینده کشف بشه که هنوز کشف نشده. اجازه بدین، شما دیدنی ها و شنیدنی ها ترجیح میدی یا بوییدنی ها و چشیدنی ها رو؟ اگه از شما بپرسن
معمولا دیدنی ها و شنیدنی ها رو
قوی تره. البته چشیدنی ها و بوییدنی ها هم خوبه، بوی خوش که خیلی خوب، چشیدنی هم
خوبه،
اگه نچشی که غذا نمیخوری.
بله،
هر کدومش لنگ باشه آدم فلجه، همه مهمن، باج به هم نمیدن، همشون مهمن. اما حالا من مطلب دیگه میخوام بگم. در بین این 5 حس، دیدنی، شنیدنی، چشیدنی، بوییدنی، بساویدنی یعنی لمس کردنی، از همه پایین تر به نظر شما کدومه؟ از همه پایین تر. بالاتر شاید بگی دیدن و شنیدن.
آره،
حالا مولوی که میگه شنیدن بالاتره.
آره،
اکثر مردم میگن دیدن بالاتره، میگن شنیدن کی بود مانند دیدن، یعنی دیدن مهمه شنیدن. مولوی میگه شنیدن مهمتره، اکثر مردم میگن دیدن مهمتره.
آدمی فربه شود از
راه گوش، اونا میگن شنیدن دیدن مهمه. یه عده که اهل خوراکند، از خوردنی ها خوششون میاد، میگن چشیدن خوبه. میبینم آدم اگه چشیدن نشه باشن چیز میخورن؟
نه،
وقتی میمیرن دیگه که
طعم هیچی رو.
بعضی هم میگن چشای خوبه، به ما میچشیم شیرینه، ترش، تلخ، فلان. بعضی هم از بوییدن خوششون میاد، خیلی اهل بویشن دیگه،
هر چی رو خدا داده خوبه.
انواع ادکلون ها رو به کار میبرن، در حال هم اصلا خوبم هست، عیب نداره. خب وقت لمس کردن چطور؟ بیشتر از اون 4 حس صحبت میشه، ولی از بساویدن یعنی لمس کردن
کمتر،
من کمتر میبینم صحبت به شما. چطور؟
همون
شما از لمس، حالا من به شما بگم، نکته میخوام عرض کنم، کمتر بهش توجه شده، نکته ای که میخوام عرض کنم. من از لمس کردن میبینم کمتر صحبت میشه، اما بشر قدرت خود را بیشتر در لمس کردن میبینم. ببینم آقای لاریجان، شما اگر یک کسی رو ببینیش، بشینید 10 ساعت تماشاش کنی، ببینیش خوب وراندازش کنی، حرفاشو بشنوی، وقت بیشتر احساس تسلط برش کنی یا وقتی بری دست بزنی به صورتش؟
دست بزنی دیگه.
ده ساعت دیدیش، صد ساعت هم صدا شنیدی، اون وقت بیشتر احساس تسلط برو میکنی یه دست بکشی بهش.
دست بکشم؟
همین یه لحظه دست رو کشیدی به صورتش، به دست، به بدنش، به یکی از اعضا بدنش دست گذاشتی، که انهو احساس کرد که بر این تسلط داری. این
انسان هم ناخودآگاه به هم میرسن و میبینن، اول برسی میکنن، دوست دارن هم دیگر هم
باریکالا یه معانقه بکنن، مصافحه، حداقلش مصافحه است، و اگه ماچ هم شد که ماچ هم میکنن
اون دیگه کمالشه،
اون دیگه کمالشه. اما حداقل مصافحه هست که دستش به دستش لمس کنه، دستشو دستش به دستش برسه لمس. این احساس بیشتر میکنه تا هی ببینی و دست در مصافحه نکنی. پس میخوام بگم حس لمس کردن که کمتر ازش صحبت میشه، بساویدن، بساوایی ما میگیم در فارسی، لمس کردنه، یعنی احساس قدرت به آدم میده. توجه فرمودی؟ حالا سایر حواس هم جای خودشونه دارن، این چهار حس دیگر هم جایگاه خودشونه دارن. اما اگر عقل در عالم عقل بماند، در عقل کلی بماند و باز نگردد به عالم حس و حتی به حس لمس نرسد، خرسند عقل یا خرسند نیست؟
ناخرسنده.
ناخرسنده، این عقل ناخرسنده. پس تمام حقوق خودتو ادا کن، قوای شما به شما یه حقوقی دارن، شما هم به اونها یه حقی داری، عقل یه حقی بر شما داره، حقشو ادا کن. حق عقل رو باید ادا کرد یا نه؟
بله.
ادا کردن حق عقل چگونه است؟ به اینکه تفکر کنی، تعقل کنی، تعقل و تفکر ادای حق عقله. عرض کنم خیالم حق داره، تخیل میکنی یا نه؟ شعر بخون. این شعر رو بر چه برات گفتن؟ شعرا بیشتر از قدرت تخیل استفاده میکنن از تعقل.
تخیل
بیشتر از قدرت تخیل، و هر چه شعر جنبه تخیلش بیشتر باشه
جذاب‌تر،
شعرتره. شعرم بخون. میخونی شعر؟ شما که میبینم شما که الحمدلله میخون، شعرم بخون، حق تخیل ادا کن. خب میرسیم به وهمم، همینطور اونم حقش ادا کن. میرسیم به حواس، حق حواس رو ما ادا میکنیم یا نه؟ دیدنی ها رو ببین یا نمیبینی دیدنی ها رو؟
میبینیم.
زیبایی ها رو ببین.
آه.
شنیدنی ها رو چی؟
بشنو.
صدای خوش رو میشنوی یا نمیشنوی؟
چرا باید بشنوی؟ اون غذای گوشه.
باریکلا. صدای خوش، آهنگ خوش رو میشنوی یا نمیشنوی؟
بله.
بشنو. خب وقت غذای خوشتما چطور؟
میخوری.
حقش رو ادا کن زائقه رو. شامه چطور؟
همون تو.
بهترین ادکلون ها رو بزن بابا اگه میتونی، حالا اگه نداری که نه، اگه میشه بوی خوش به کار ببریم یا نبریم؟
بله میبزنیم معمولا.
یه حدیث برات بخونم اینجا مناسبت پیدا کرد. حضرت خطیب مرتبت صلی الله علیه و آله و سلم فرمود انی احب من دنیاکم
ثلاث
اطیب.
اطیب
اولش طیبه. طیب یعنی چی؟
بوی خوش.
بوی خوش رو دوست داشت حضرت و بوی خوش هم استعمال به کار می برد. آره این حق شامه رو ما باید ادا کنیم. حق داره به گردن ما شامه و قررت و عینی فسلا. حالا من مخصوصم این طیبش بود که حضرت اول میگه طیب. طیب یعنی بوی خوش رو دوست داره. عطر، عطر خوب، عطر خوشبو، عد یعنی بوی خوش، بوی گل، بوی همین گل. این خوش. پس هم حق شامه رو ادا کن، هم حق زائقه رو، هم حق باصره رو، چیزای خوب رو ببین، هم حق سامعه رو، چیز خوش بشنو، و سرانجام حق بساوندی هم فراموشش نکن، لمس هم فراموش نکن، و سرانجام حق عقل رو. عقلم حق داره، تعقل کن و تفکر کن و تنبل نشیم. ننشینیم تنبل، بگیم به ما بدین. تعقل کن و تفکر کن.
آفرین. اون مطلب زیبایی که فرمودین، اون کسی که حقوق مطلق داره حقیقت مطلقه.
همینه.
اگر ما مقید را جای مطلق بنشانیم
کفره،
واقع کفره،
کفره، کفره.
اونایی که اصالت دادن به انسان، هومانیست ها در غرب، در واقع پایه یک انحراف را در تفکر
دقیقاً
لیبرالیسم غرب ایجاد کرده.
انسان بسیار مقام داره.
بله.
شاید هیچ ملتی و هیچ کتابی در عالم به اندازه قرآن کریم برای انسان کرامت قائل نشده. گوش بده بر آیه بخونم، بی خودی ادعا نمی کنم. ولقد کرمنا بنی آدم. این قرآن کریمه. و لقد کرمنا بنی آدم و حملناهم فی البر و حملناهم فی البر بر بحر. یعنی چی؟ یعنی این قدرت تسلط بر زمین و دریا و صحرا و کهکشان رو ما با انسان داریم. انسان بر دریا الان مسلطه، بر زمین مسلطه،
بر هوا مسلطه،
بر کهکش تو کهکشان میرود. این تسلط انسان کی داده به انسان؟
خدا داده.
حملناهم فی البر و بحر و رزقناهم من الطیبات
و فضلناهم
علا کثیر ممن خلقنا تفضیلا. ولی اون جمله اول آیه خیلی مهمه، ولقد کرمنا بنی آدم. کرمنا یعنی چی؟ کرامت آدمی، کرامت انسانی، کرامتی که خداوند حقیقت مطلق به انسان بدهد کرامت است، یا من در عالم تخیل و وهم کرامت بر خودم درست کنم کرامته،
اون کرامت اصیله،
اون کرامتی که از حقیقت مطلق می آید کرامت است، یا انسان در عالم توهم برای خودش یک کرامتی در نظر بگیره،
اون کرامت اصیل.
همین اشخاصی که با توهم خود یا حالا با زور خود یک کرامتی برای انسان توهم میکنند یا میتراشند، خب ما نمیگیم کرامت داره انسان، این بالاتر یا اون کرامتی که از حقیقت مطلق میرسه؟
خدا میرسه.
چه کرامتی از کرامت الهی بالاتره؟
هیچ.
یکی بیارد هم عدل کرامت الهی. مطلق گفتیم نظیر نداره که، مطلق واحده دیگه. اینا رو که اینا توجه میخواد، همین جاست که با قدرت تعقل اینا رو باید فهمید.
هیچ با جای خدا رو نباید بگیره،
نیست، و هیچ آینی به اندازه قرآن کریم به انسان برای انسان کرامت قائل نشده. کرامت انسان فوق کرامت هاست.
علمه البیان،
بیان، چون کرامتش از حق میاد، حق مطلقه، مطلق بالاتر یا مقید؟
همون مطلق دیگه،
تمام شد و رفت.
بس اصالت
این کرامت انسانه. بله
ندام.
این که میگه محقق را محقق، خوب فرموده جامی، به چقدر زیبا فرموده.
بله.
محقق را محقق،
ندانمت به حقیقت که در جهان به که معانی، جهان و هر چه در او هست صورتند و تو جان.
تو جانی، جان. ببین انسان جان جهانه. جهان، وقتی میگم جهان یعنی ماسوی الله رو میگم، غیر خدا جهان، جهان یعنی ماسوی الله. جهان جان دارد یا جان ندارد؟ جواب بده ببینم.
جان دارد دیگه،
جهان مرده که نی،
جان دارد که میجهد.
خیلی خوب، جان دارد که جهان است که میجهد. اگر جهان جان دارد، جان جهان چیست؟ به من جواب بده. به من جواب بده.
جان جهان انسانه.
تمام شد. داره
جان
انسان را از جهان برداری، و اگر انسان در جهان هستی نبود، جهان هستی بی جان بود. توجه کن، خدا به جهان جان داد، اون انسان بود. انسان جان جهانه. عجب حرفیست درست جامعی به همین حرف اشاره میکنه.
جان جان جهانم که خدا،
اون جان جانه.
آره.
اون جان جانانه.
وقتی آن آمد که من اوریان شوم، نقش بگذارم، سراسر جان شوم.
جان شوم. و سراسر که جان بشی انسان میشی. وقت تازه جان جان انسان حق تعالی.
از همه حقوق ها در ظل
حقیقت مطلق معنی پیدا
شد.
حقیقت مطلق کیه؟ ببینم در این عالم مطلق داری شما؟
نه نه نه.
نه در این در این عالم مطلق برای من پیدا کن. حقیقت مطلق حق تعالی است. و هر اون چه غیر حق است قیوده، کسرات.
گله هم میکنه. بله. میگه کند هر دم بیان این نکته را عقل. عقل خودش مدام داره از این حق دم میزنه، ولی کس را نمییابی مصدق.
میگه ولی آدم میگه و رد میشه.
رد میشه.
همین محقق نمیشه با اون حقیقت. محقق باید با اون حقیقت محقق بشه تا محقق باشه. این محقق و محققی که فرمود چقدر زیبا فرمود. میگوید ولی زود رد میشه، چون گرفتاری های دیگه هم انسان داره دیگه.
بل این که رسول خدا فرمود ما عرفنا که حق معرفت،
همینه،
و ما عبدنا که حق عبادت،
همینه.
حقوق خدا هم خیلی سخت،
همینه،
میشه به جاو.
حق معرفت، حق معرفت خیلی سخته، یعنی مطلق، یعنی رسیدن به مطلق. آدم زور میذاره به مطلق برسه، ولی هر چی میخواد بره به مطلق برسه توی حس باقی میمونه،
موجود
توی قید باقی میمونه،
موجود مقیدی دیگه.
آره، چاره ای نداره. از این قید خلاص شدن، از این قید بسیار صعبه، بسیار سخته.
آره.
از قید رها شدن، از یه قید رها میشیم توی قید دیگه، از یه قید رها میشیم به یه قید دیگه. همطور این سلسله قیود مثل سلسله زنجیره.
هر دم از روی تو نقشی زندم راه خیال، ما که گویم که در این پرده چه ها میبینم.
تازه اون خوب میبینه، ولی چند تا خوب میبینه در این پرده؟ یه رنگ؟
نه.
دو رنگ؟
نقش در
سه
نقش.
رنگ؟ چهار رنگ؟ رنگ اندر را
هر دم از روی،
هر دم لحظه به لحظه، رنگ اندر رنگ، زیبایی اندر زیبایی، جلوه اندر جلوه، وقت همه اینا باز مقیده. این قیود لایتناهی و رنگ های لایتناهی و جلوه های بی پایان از کجا میاد؟ از یه مقید میاد، از یه مطلق.
مطلق
از مطلق، از مقید غیر متناهی در میآید. همه اینا از مطلق است. این مطلق و تقییدی که جامعه اینجا بیان کرده همینه.
چقدر زیبا فرمود. چوبندی از تصاریف شؤون چشم، تو را مستر نماید عین مشتهر.
به به، تو را مستر نماید عین مشتهر. ببین حالا این طلبات ضربه یزربا رو میخونن، بیشتر مثالشون ضربه یزرباست. نصر ینسرون میشه البته، ابد یعبدون میشه، فرق نمیکنه. مستر اگر عبادت باشه، ابد یعبد عابد و معبود اینا مشتقاتش میشن، درسته؟ مثلا نصره، ینصره، ناصر، منصور، اینا مشتقات چی هن؟ نصره. فرق نمی کنه. خب اگر تو مستر را بشناسی، می بینی تمام این سیگه ها، ناصر و منصور و ینصره و نصره و هل ینصره و لا تنصره و لم، همه اینا مستر درشون حضور داره. مستر در مشتقات حضور داره یا نداره؟ نس در نصره هست یا نه؟
درست.
در ینصره چطور؟
چرا؟ بله.
در ناصر چطور؟
بله.
در منصور چطور؟
منصور هم هست.
همه جا هست،
در همه مشتق.
بعد کم کم این فرق بین مشتق و من مستر خیلی کمه. مشتق فقط یه قید خورده، ولی مطلق مستر همه جا حضور داره.
آفرین. مستر حق تعالاست، مطلق است.
و حضور حق کجاست که نباشد؟
که نباشد، هست.
کجاست که حق حضور نداشته باشد؟
کسی حق خدا را نشناسد، حق هیچ کس را.
جایی هست که حضور حق نباشد؟ جواب بده منم.
نه.
جایی هست که خدا حضور نداشته باشد؟ اما حق را میبینیم یا اون مقید را میبینیم؟
مقید را میبینیم.
متاسفانه.
به هر جا بنگری نور خدا هست. آه. مکان بی خدا برگو کجا هست؟ بله، بسیار بحث بسیار لطیف و جذاب و واقعا هم روح پرور بود، استفاده کردیم استاد. فرصت عام قلیل است و به یک نیم نگاه، دیده را بسته ز آمال جهان باید را. هر کجا صحبت خودبینی و خود آرایی است، فارغ از خود ای این بیخبران باید رفت. تا دیداری دیگر به اتفاق حضرت استاد، با همه شما خوبان خداحافظی میکنیم. السلام علیکم و رحمت الله و برکاته.